دقیقا بعد که کنار باد نوشته بودم. این نگفته آقای جعفری نمیتواند به این واقعیت معترف نباشد که حتی اگر قوی ترین و ایدئال ترین توافقنامه ها نیز به امضا میرسید، آمریکایی ها به سهولت عهد و پیمان میشکستند، همون گونه که به چهار شرطی که کارتر آن را پذیرفت و ریگان بر آن صحه گذاشت پایبند نماندند. حالا این مسئله توضیح بدم ببینیم چقدر این حرف صحیح است.
بله،
در همین فراز خیلی کوچول چند تا مسئله نادرست و تقلب به کار برده شده. یک، آقای کارتر چندین بار به صراحت اعلام کرد در صورتی که جنگان‌ها قبل از انتخابات و ریاست جمهوری آزاد بشن نه تنها از چهار شرط رو میپذیره، بلکه اسلحه ها و لوازم یدکی نظامی خریداری شده در زمان شاه که تمامی مبلغ آن پرداخت شده است را بلافاصله به ایران ارسال خواهد کرد. علاوه بر این از طریق کوزاد های در کل وقت سازمان ملل به آقای رجایی نخست وزیر هنگامی که به سازمان ملل رفت همین دولت را داده بودم و من در صفحه 221 تا 221 کتاب اونها رو توضیح دادم. لطفا یک بار دیگه هم ناقدین محترم و هم دیگرانی که دسترسی به کتاب دارن میتونن به این صفحات مراجعه کنن. دو، بعد از اینکه روحانیون با کمک دولت رجایی زیر بار قرار مدار پنهانی با ریگانیان و جمهوری خواهان رفتن و کارتر از اون به طور کلی خبردار شد، البته بدون که بدون کم و جفش چیه سعی کرد اون رو برملا کنه ولی دیر شده بود. او در همین شرایط بود که میگه به همین علت بود که کارتر گفت درسی به ایرانیان بدم که هرگز فراموش نکنم.
بله بله،
البته غیر مستری هم گفت اینا قرار ملا بستن و من در کتاب مشروع اونا توضیح دادم. بعد از انداره قرارداد یک طرفه هشت دایر که خود امریکا یا ویکتو کرده بودن، ریگان علاوه بر این همه بعد و بیزا که به ایرانیان نسبت داد افزود اضافه کرد وقتی من به رئیس جمهوری برسم چک سفید برای گروگانی ها نمی فرستم و وقتی از محتوای قرارداد آگاه شد و کارتر برش فرستاد که چه قرارداد اسارتداری رو به ایران تحمیل کرده دیگه هیچ حرفی نزد. میتونید در این رابطه نگاه کنن دو صفحه 232 تا 235 کتاب گروگانی. سه، فکر میکنم نویسندگان نقد برای پوشاندن قرار مدار پنهانی روحانیت حاکم با ریگانیان و جمهوری خواهان این حرف رو میزنند که این حرف که حتی اگر قوی ترین و ایدئال ترین توافقنامه ها نیز به امضا میرسید آمریکایی‌ها به سهولت عهد و پیمان میشکستند. خب این اولا هر آدم عاقلی فورا میگه که طرفهای ایرانی موظف بودن در رابطه با حقوق کشور تا جای ممکن قرارداد ایدئالی رو منعقد کنن و نه این که زیر بار قرارداد دیکته شده یک طرف برن. این دیگه از بدتر از گناهه.
بله بابا،
آنها مسائل قابل اینها مسائلی است که قابل مخفی کردن باشه. اینقدر هم که ناقدین فکر میکنن دنیا بی حساب و کتاب نیست و اگر چنین بود که این چنین باوری در میان سردمداران جمهوری اسلامی هست که دنیا دارن زیر قول قرار میتنه باید پاسخ بدن که چرا این همه قرارداد با این اون کشورهای غربی منعقد میکنن، پس چرا این همه در از قراردادهای بین الملل میزنن اگر قرار به نقض عهد و شکستن، پس این حرفا این حرفای بی‌معنی رو برای کیا میزنن؟ آیا جز تعلیم که ملت ایران؟
بله.
نقطه 16 سلطه پذیر تحت عنوان این که سلطه پذیر چیست رو بردن؟
بله،
ناقدین محترم در صفحه 72 و ظاهرن در مقام افتخار به عمل گروگانگیری نوشتند به اینه گفته ایرانیانی که در این کار شرکت داشتن هرگز این فرصت را نیافتن. دقت کنید واقعا من وقتی میخورم خندم میگیره.
بله بله.
ایرانیانی که در این کار شرکت داشتن هرگز این فرصت را نیافتن تا روایت خود را از این رخداد مهم در سطح جهان بازگو کنند. هیچ کس از اونها سوالی نپرسید و جویای نظر آنها نشد. متاسفانه کم توجهی ما به حرکتی که ساختار سلطه آمریکا را دست کم برای مدت مدیدی در منطقه در هم ریخت ممکن است این احساس را ایجاد کرده باشد که چیزی برای گفتن ندارید. یا بدتر همانند آقای جعفری روایت رسمی غرب را بپذیرید.
بله بله.
برای روشن کردن یک ادعای پهلوانانه ای که الان عیناً خوندم لازمه که بگم. یک، آیا ناقد یا ناقدین محترم زحمت توجه دقیق به متن کتاب و بخش نمایه ها را به خود دادند تا مشاهده کنند که برخلاف اون چی که اینا گفتند این جانب جعفری روایت رسمی غرب را نپذیرفتند، بلکه تمام اسناد مدارکی که بیش از 700 مدرکه و همه اینا رو ذکر کردن در کتاب گروگان ذکر کردن به جز یک مورد تمامش با تکیه بر گزارش ها و اسنادی که در همون دوران گروگانگیری یا بعد از اون و بعد از آزادی گروگان ها به وسیله دستندرکاران و مسئولین وقت و یا غیر مستقیم در داخل کشور انتشار پیدا کرده و ندر غرب. من اصلا در این کتاب اسناد غرب رو مورد نیاوردم. اون چه آوردن اسنادیست که در ایران وسیله دستندرکاران چه قبل از آزادی گروه ها چه بعد از آزادی گروه ها وسیله سردم دارن و دیگران و روز به ما و جرایت ممکن شده.
بله.
فرض غلط کردن فرض اشتباه کردن ولی محال نیست. فرض میگیریم که حرف رو درسته. حالا میگیریم که تمام اسناد و روایاتی که من در کتابم ذکر کردم از منابع غربیه. میگیریم فرض محال که محال نیست.
بله.
آیا بر ناقدین و دولت نظاری ایران نیست که نادرست و دروغ بودن اونها رو با استدلال و مدرک اثبات کنند؟
منطقی مطرح
عملی در انظار ملت ایران و جهانیان اتفاق افتاده و نتایجی به ما آورده که تا امروز در جلو چشم ما قرار داره. چگونه میشه گفت فقط قضاوت گروهی که خود بازیگر بودن درسته؟ اصلا یک چنین چیزی منطقی و عقلانی است که فقط اونایی که بازیگرش بودن فقط خرزونه رو بگیم درسته؟ خب معلومه که اگر این درسته هر جنایتکاری میگه کار من درسته، هر قاتلی میگه کار من درسته، هر دزدی میگه کار من درسته. پس باید تمام دادگستری ها رو در جهان تعطیل کنن، تمام قوه قضاییه ها رو تعطیل کنن. اگر تنها کسانی که عامل یک مسئله هستن وقتی گفتن درسته ما درست میگیم.
بله.
سه، گروگانگیرها دستن گروگانگیرها دستن در کاران آهدین قرار داده اصارت داره وصول دولهی عزداله و روحانیت حاکم هم در دوران گروگانگیری و هم بعد از آن ما تا بنوز که من دارم به شما صحبت میکنم تمامی دستگاه‌های روابط جمعی و غیر جمعی و رسانه‌ای رو در اختیار و بلکه در انحصار داشته بدنن و اون چه خواستن گفتن. حال واقعا جالبه که ناقد و ناقدی میگه ناقدی محترم میگن ایرانی ها دیگه در این کار شرکت داشتن هرگز این فرصت را نیافتند تا روایت خود را از این رخداد مهم در سطح جهان بازگو کنند. اصلا خنده‌دار نیست؟ و چقدر اینها مردم رو احمق و نادان طرح میکنند و این حرفهای مدخرف رو میزنند.
آقای جعفری شاید هم واقعا عقل و اندیشه خودشون بیشتر از این نمیتونه گذر کنه.
نه، برای اینکه سانسور وقتی سانسور همه جانبه برقراره دقیقا مثل گوبلز عمل میکنن. گوبلز میگه که اینقدر دروغ رو باید محکم و قوی و تکرار کرد.
بله.
که حتی در خود دروغ هم امر مشتبه بشه و فکر کنه راسته.
یعنی اگه میگه اگر 50% هم میگه اگه 50% هم قبول کنن کافیست. ولی یک نکته ای که به وضوح میشه در بین مقالات، گفته ها، بحث های اینا، بسیاری از افرادی که دستن در کارن در کنار این کسانی که اینا رو میچرخونن میشدید، این عدم رشد و آگاهی اندیشه ای افراده. یه جایی رو آدم احساس میکنه که اینا گیر دارن، حتما یه عده ای دانسته این اعمال رو انجام میدن یا میدونن چه کار میکنن.
این که درستی که دانستن ولی میدونی مستن.
ولی یه عده دیگه آقای جعفری اینی که میگم از مطالبشون، از مفاهیمی که میتونید از بیاناتشون، رفتارشون درک کنه، احساس کنه، اینی که نمیکشه. یه جایی موندن اینا، اینجا اندیشه قفل شده، یه جایی وامونده.
البته همین که میگی درسته، ولی مسئله مهمتر اون سانسور همه جانبه است. اونا میدونن که هر اندازه دروغگر و هر چی خلاف حقیقت بگن کسی نمیتونه بگه، نه دادگاهی وجود داره، نه محکمه‌ای وجود داره و نه کسی میتونه ادعا بکنه. اگر حتی من این رو تجربه کردم در دورانی که مسئولیت روزنامه انقلاب اسلامی به عهده من بود، چندین نوبت آقای بهشتی و آقای هاشمی صحبت نادرست و خلاف حقیقت بلافاصله فردا نوشتن حرفشون رو برگردوندن و تصحیح کردن، برای اینکه میدیدن جامعه متوجه قضیه است. ولی الان شما نگاه کنید، این خبرنگارا که از مسئولین وزرا با جلال مصاحبه میکنن، چلی چلی سوال میکنن، اصلا جرأت این که سوال رو کنکاش بکنن، بگن این اتفاق افتاده اون اتفاق افتاده، میبینید جای این حرف مطرح باشه؟
بله بله،
طرف اینا رو قاضی میدن.
بله بفرمایید.
بعد
معمولا
که اون سخافت هم که شما میفرمایید اونم درشون هست.
بله، معمولا یکی از زاده های استبداد و زور و سانسور همین مکاری و جهل و استهمار دیگه.
چهار من حالا باز اعلام میکنم، سریع همینجا اعلام میکنم، همچنان که در نردخیر نرد نمیشتم، هنوز هم دیر نشده و همه رو امکانات و فرصت در اختیار گروگانگی ها و در خاطر تدوین تاریخ و دستان در کاران حامیان پشت پرده گروگانگی و آمرین و آمرین قرار مدار پنهانی باز موری خان برای گانزن وجود داره و میتونن دست به کار داشن و روایت خودشون رو از این رفتاد مهم قرن بیستم در سطح جهان دارو کنن. خوشبختانه امکانات رسانه های پیشرفته دیجیتالی هم در خدمت شونه و اگر روایت ناگفته باشه میتونن اون رو در کوتاه‌ترین زمان در دنیا منتشر کنن. بسم الله این گوی این میدان. آخر این نکته رو براتون بگم که نمیدونم دو هفته پیش بود آقای هاشمی دقیقا باز به صراحت عنوان کرده که یکی از مصیبت هایی که در این موقع گروگانگی یکی از مصیبت های کشور بود، اما برای اینکه پای خودش رو بکشه کنار در اونجا میگه که زمانی که گروگانگی واقع شد من و رهبر یعنی آقای خامنه ای در مکه بودیم و نبودیم. فرض بگیریم که این مسئله درست باشه و این 70% درست باشه، اما آیا شما بعد که برگشتید اون رو آتا نکردید که اولین منتخب ملت ایران رو به این مسئله کودتا علیه اشراف بندازید و همه رو غلغم کنید و تمام ملیون رو از بین ببرید؟ آیا وسیله شما آقای هاشمی رفسنجانی این اعمال انجام نشده و صحه به شما بر اونجا نگذاشتید؟ دقیقا گذاشتید دیگه. پس این هست که شما دخالت نداشتید. ممکنه ما بگیم که خب واقعا دخالت نداشتید در موقع گروگانگی که تازه من یقین هم ندارم، ولی فرض بگیم که اینجوره. ولی شما بفرمایید چه بعدا چه اعمالی و چه جوری رو وسیله کردید و آتا کردید؟
از موازه بعدیشون معلومه که راست میگن یا دروغ.
همون زمان اطلاع به دست ما رسید که آقای بهشتی در جمع معارف گفته بود که از مسئله گروگانگی به عنوان آتو باید از علیه بنصد استفاده کنیم و واقعا هم کردن. با وجودی که هنوز نوشته در نوشته ناقد و یا ناقدین که فکر کنم جمعی نوشتن نکات متعددی وجود داره که برای روشن شدن توضیح می طلبه، از توضیح نابغه در میگذارم و با دو نکته اساسی زی که مرکز توجه کتاب گروگانگیری بوده و ناقدین به راحتی اون رو مورد بی توجهی قرار دادن، این بحث رو حاضر میدن. نکته اول گروگانگیری و جنگ تحمیلی علیه عراق که خیلی مهمه. نکته دوم دولت و طلب افتخار. پس بنابراین گروگانگیری و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران.
بله.
شما میدونید که زمانی که عراق به ایران حمله کرد تمام شرایط جهانی علیه ایران آماده بود.
بله.
در بین تمام کشورهای روی زمین تنها کشور آلبانی در سازمان ملل از عمل گروگانگیری حمایت کرد. تنها آلبانی. بنابراین آن دست از کسانی که میگن آمریکا دشمن انقلاب اسلامی و در صدد از بین بردن آن بود، اگر ما حق رو به اونا بدیم و بپذیریم که آمریکا چه این قصد و نیتی داشت، آیا این سوال من میکنم، آیا بر ما نبود که تمام بهانه های لازم رو از اون سلب بکنیم و بهانه‌ای به دستش ندیم و یا اینکه به دست خودمون بهانه های لازم رو در اختیارش بگذاریم و خالق اجماع جهانی علیه خودمون باشیم؟ عقل سلیم کدوم کار میکرد؟
بله کاملا قطعا نه این کاری که اینا کردن.
طبیعیه که در یک چنین حالتی عقل سلیم روش خود رو بر ندادن بهانه و گرفتن بهانه از دست دشمن استفاده کرد.
کاملا خرد تا چه باشه
باید در عقل گردانندگان بگیم شک کنیم یا بگیم نه اونها عقل داشتن، اما عقل ایسای دیگران که در این قضیه منافع خاصی رو در تقابل با منافع ملی در پشت پرده مد نظر داشتن و به این وضعیت این کار کردن.
قطعا
در چنین شرایطی لازم نبود که آمریکا خودش در این شرایط اجماع جهانی علیه ایران، اصلا لازم نبود که آمریکا خودش در راه جنگ باشه. کافی بود که چراغ سبز به عراق داده بشه و شوروی نیز جدوی مخالف ندیده و این هر دو با بحران گروگانگیری حاصل شد و باعث خوشحالی صدام گردید.
بله.
رابطه مستقیم میان تحریک صدام برای شروع جنگ و گروگانگیری امر پوشیده نیست بر احدی، نه در ایران و نه در دنیا. الان که دوران پس از صدام ما در دوران پس از صدام به سر میبریم، در این باره تا بخواهی از خود آمریکایی‌ها سر منتشر شده. بر هر کسی که منصفانه تاریخ پس از انقلاب مطالعه بکنه و منابع مختلف رو ببینه به راحتی روشن میشه که ریشه اصلی حمله را به ایران در اشغال سفارت آمریکا و بحران گروگانگیری نهفته است و خسارت جنگ به این لحاظ خسارتی است که در اثر بحران گروگانگیری به کشور ایران وارد شده. در اون زمان، یعنی در زمانی که جنگ واقع شد، همه سران کشور در مورد ارزیابی پریز جنگ بدون استثناء این بود که همه به اتفاق جنگ عراق علیه ایران رو جنگ آمریکا علیه ایران می‌دونستند و درستم بود. و من در کتاب گروگانگیری در صفحه 292 تا 295 تمام نظرات سراد آوردم برای این که تو اطاله کلام نشه از ذکر مجدد اونها در میگذارم و تنها برای روشن شدن کسانی که هر صحبت های من رو میشنوند به تنها به دو تا داده از آقای هاشمی رفسنجانی که بعد از 25 سال اون را آشکار کرده اکتفا میکنم. آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب خودش به سوی سر نوشت که کارنامه سال 1363 روز چنین میگه: ابو خالد فرستاده ویژه یاسر عرفات آمد و نامه از عرفات آورده بود و جنگ تحمیلی رو جنگ آمریکا علیه ایران دانسته بود. این بخشی از نامه است. حالا آقای هاشمی در پاسخش میگه:
بله،